تو پل میزنم از راه دور به دامنم دست توسل میزنم از قصه قربت تو جان جهان بر لب آمد شهید زهر جفایی یا جعفر ابن محمد لجعفر ابن
بسم الله الرحمن الرحیم. چه ظلم ها که به اولاد مصطفی کردند، چه ظلم ها که به اولاد مصطفی کردند، خدا گواست به آل علی جفا کردند. به بیت حضرت صادق هجوم آوردند، قیامتی دگر از این ستم به پا کردند. سر برهنه دل شب ز خانه اش بردند، چه ظلم ها که به آن نجل مصطفی کردند. در آن سیاهی شب اهل بیت آن مظلوم گریستند و برای پدر دعا کردند. همه سواره و او را پیاده می بردند، نه ره کردن از حضرتش حیا کردند. سه بار تیغ کشیدند بهر کشتن او، عجب به عهد رسول خدا وفا کردند. امام صادق ما را به زهر کین کشتند، مدینه را ز غمش دشت کربلا کردند. هزار مرتبه نفرین حق بران قومی، هزار مرتبه نفرین حق بر آن قومی که خط خیش ز آل علی جدا کردند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعداءهم. السلام علیک یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله. آجرک الله یا بقیت الله فی مصیبت جدک الصادق. عرض سلام و تسلیت و تعزیت ما به محضر مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحان و فدا و همچنین خدمت شما خوبان مؤمنین و مؤمنات سوگواران صادق آل محمد علیهم السلام در اقصا نقاط جهان به مناسبت فرارسیدن شب شهادت رئیس مکتب حقه جعفری در سال 1445 هجری قمری در خدمت شما هستیم. از شهر مقدس قم جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نواده آن بزرگوار و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که انشالله ساعتی را عرض ادب خواهیم کرد به محضر آن پیشوای صادق با ویژه برنامه پیشوای صادق و به بیان و کلام جناب استاد معظم حجت الاسلام و المسلمین طبسی بزرگوار. حاجا سلام علیکم. عرض تسلیت
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم محضر شما و تمام شیفتگان و عاشقان امام جعفر صادق که امشب شب شهادت اون حضرت عرض سلام و تسلیت دارم.
علیکم السلام. خیلی ممنون و متشکرم. خوشبختم از اینکه چنین شبی رو در خدمت حضرت عالی هستیم و قطعا برنامه بسیار مفیدی تقدیم بینندگان عزیز خواهد شد و انشالله استفاده خواهیم کرد.
سعادتیست برای ما.
زنده باشید و انشالله بیشتر معرفت کسب کنیم نسبت به امام صادق علیه السلام و از اینجا آغاز کنیم که جایگاه امام صادق علیه السلام رو در میان دیگر مذاهب اسلامی به صورت خاص میخواییم بررسی کنیم، ببینیم که دیگران در مورد امام صادق ما چه گفتند. بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طویلا، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. مشکل جناب آقای صفایی میدونید کجاست؟
بله.
مشکل مال این است که پیغمبر اکرم نقشه راه را در حدیث ثقلین برای امت و برای انسانیت و برای بشریت بیان کردم.
بله.
واقعا حدیث ثقلین نقشه راه انسانیت بود الى یوم القیامه. حالا بحث این است که بعد از رحلت جانسوز پیغمبر اکرم، آیا امت پیغمبر اکرم نسبت به این حدیث وظیفه خودشون را ادا کردن یا ادا نکردن؟ اولا این حدیث، این روایت شریف مورد اتفاق تمام مسلمانانه.
بله.
یعنی احدی نمیتواند بگوید حدیث ثقلین ضعیفه. حالا یه عده‌ای مانند ابن تیمیه باید بعضی حرفایی رو بزنن، ما با ایشون حرفی نداریم، ما اصلا ایشون رو جزو مسلمان ها نمیدونیم. گاهی بیاد و بیان و نسبت به این حدیث حرفایی را بزنن، و الا حدیث ثقلین ریشه در صحیح مسلم داره. حالا بخاری چرا حدیث ثقلین را نقل نکرده، خودش یه بحث جداگانه و مفصلی را میطلبه که الان وقت اون نیست. اما مسلم و غیر مسلم، من یه وقت یادمه یه تتبعی کردم راجع به حدیث ثقلین، خواستم ببینم چه مقدار از کتابهای اهل سنت این حدیث را نقل کردن. باور بفرمایید رسیدم به این نتیجه که بیش از 600 منبع از منابع اهل سنت حدیث ثقلین رو نقل کرده.
دیگه متواتر این نباشه دیگه چه چیز متواتر؟ نه
اصلا
فوق تواتر.
فوق حد تواتر. تواتر یعنی چه؟ ما فوق حد تواتر حدیث ثقلین. خدا رحمت کند مرحوم امام را، حالا در شب شهادت امام جعفر صادق، یادی هم از معمار انقلاب اسلامی ایران برده باشیم، مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، در وصیت نامه سیاسی الهیشون بعد از بسم الله الرحمن الرحیم حدیث ثقلین رو مطرح میکنن. یه جمله دارن خیلی عالیه، میفرماین که این حدیث حجت است بر همه انسانیت، بر همه بشریت، که حضرت در جاهای متعدد، این دیگه مال بنده است مال ایشون نیست، که حضرت در جاهای متعدد به این حدیث اشاره فرمودن، از جمله در مرض الموتشون. خب مهمه که بالاخره پیغمبر اکرم پدر این امت، انا و علی ابوا هذه الامه. حالا پدر وقتی که میخواد از دار دنیا بره چه چیزهایی رو باید برای فرزندانش به عنوان ما ترک بگذارد و برود؟ مال، اموال؟ نه، حضرت فرمود من از شما، من از میان شما میروم، اما دو شیء نفیس و دو شیء گرانبها رو به عنوان امانت و ودیعه میان شما میگذارم و میروم. اول کتاب خدا، دوم عترت، اهل بیت من. بدون تردید، بدون شک، یکی از مصادیق بارز اهل بیت پیغمبر اکرم، عترت پیغمبر اکرم، امام جعفر صادقه
سلام الله.
ایشون یکی از مصادیق اهل بیت هستن و یکی از مصادیق حدیث ثقلین هستن. خب ما واقعا بیایم بشینیم بررسی کنیم، ما الان میتونیم دنیا رو با این حدیث تکان بدهیم و عده‌ای را به محاکمه بکشونیم که بالاخره ملذی دعاکم، که بعد از رحلت پیغمبر اکرم به حدیث ثقلین شما پشت کردید، چرا عمل نکردید؟ و ای مسلمان ها و ای صحابه پیغمبر، آخه شمایی که آقا بزرگان صحابه پیغمبر از قبیل زید ابن ارقم و حذیفه ابن الیمان و عمران ابن الحسین یا حسین و دیگران، اینا راویان حدیث ثقلین هستن. خب بعد از پیغمبر اکرم چی شد که امت پیغمبر 180 درجه به عقب برگشتن و رفتن دنبال سقیفه بنی ساعده؟ چرا؟ این عوامل مختلفی داره که من الان نمیخوام وارد این عوامل و اسباب بشم، اما این حق و من و امثال من داریم که در شب شهادت رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام، این سؤال رو الان ما بر همه جهانیان مطرح کنیم که بعد از پیغمبر اکرم امت پیغمبر اکرم چیکار کردن با عترت پیغمبر اکرم
و حتی با قرآن.
بله، حالا قرآن که بحث خودشو داره، واقعا قرآن الان وقت آن نیست که من بگم چیکار کردن بعضی ها با قرآن کریم، چیکار کردن در جریان شهادت امام حسن مجتبی، چیکار کردن با قرآن در جنگ صفین، چیکار کردن با قرآن؟ اینا الان بمونم، من الان همه داره بخوام فاکتور بگیرم برسم به اون نقطه اصلی. چرا باید بعد از رحلت پیغمبر اکرم 50 سال از رحلت پیغمبر اکرم نگذشت حادثه کربلا به وجود آمد؟ آقا مگر میان رحلت پیغمبر اکرم و سال 61 هجری نیم قرن بیشتر میگذشت؟
دقیقاً.
خب چی شد؟ خب چیکار کردید؟ مگر سید الشهدا از مصادیق آیه تطهیر نبود؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. بزرگان اهل سنت نوشتن شأن نزول آیه علی ابن ابی طالب است و امام حسن و امام حسین. مگر سید الشهدا از مصادیق آیه ذوی القربا نبودن؟
بله.
مگر ایشون از مصادیق آیات دیگر قرآن نبودن؟ خب چی شد بعد از رحلت پیغمبر؟ من لذی حدث عرض کردم که این گونه امت با عترت پیغمبر این گونه رفتار کردن. من سور دوانیقی، چی شد بعد از رحلت پیغمبر اکرم این گونه با امام جعفر صادق رفتار کردی؟ چرا؟ معاویه چرا؟ آقا این چراها رو کی باید جواب بده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. و اعتصموا اینا رو میگم تا بعد میخوام سوال اصلی رو جواب بدم.
بله.
واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ظاهرا سوره مبارکه آل عمرانه. خب هم جناب حاکم حسکانی متوفای قرن پنجم حنفی مذهب در شواهد التنزیل ذیل آیه این حدیثی را که الان میخواهم بخوانم نقل کرده و هم جناب ابن حجر مکی حیتمی شافعی قرن دهم در کتاب السوائق المحرقه در ذیل آیه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا اون حنفی مذهبه، دومی شافعی مذهبه. اینا آقا حجت بر احناف، حجت بر شوافع، اینا آقا حدیث نقل کردن از وجود مبارک امام جعفر صادق که حضرت فرمود نحن حبل الله. ای حبل اللهی که واعتصموا به حبل الله پروردگار عز و جل فرمود، بابا حبل یه معنای ظاهری داره،
بله.
یه معنای جوهری داره، یه معنای حقیقی و واقعی داره. ما ایم حبل الله. حضرت نفرمود منم حبل الله، فرمود نحن حبل الله. خب یعنی چه نحن حبل الله؟ یعنی امت باید به ما تمسک کنن. حالا حدیث ثقلین چیه؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب خدا و عترت من. این بخشی از حدیث. بخش دوم، حضرت فرمود ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی. اگر بعد از من به این دو عمل کردید،
بله،
بدانید که گمراهی نصیبتون نخواهد شد. او مفهوم کلام پیغمبر چیه که اگر بعد از من به این دو عمل نکردید،
بله،
گمراهی
نخواهد.
پیش روی شماست.
اگر
و آقا ما گمراهی را تعارف نداریم، گمراهی را ما بعد از رحلت پیغمبر در سقیفه بنی ساعده دیدیم و مسلمان ها دیدن. و جالب اینجاست که حضرت از کلمه لم استفاده نکردن،
لن استفاده.
از کلمه لن استفاده میکنن. آقا این ظرافت هاییست در حدیث شریف ثقلین.
بله.
خب لنم که آقایون میگن برای نفی
عبد میکنه،
تعبید. بله. لن ترانی یا موسی. یعنی تو هیچ وقت منو نمیبینی، یعنی هیچ وقت اهل بیت من.
بله.
از قرآن جدا نمیشن. از اون طرف هرگز قرآن هم از اهل بیت من جدا نمیشه. خواه این دلیل بر اسمت اهل بیته.
دقیقا
این دلیل بر این است که امام جعفر صادقی که عرض کردم یکی از مصادیق اهل بیت پاک پیغمبره معصومه. چرا؟ چون اینا هیچ وقت از قرآن جدا نمیشه. یعنی اگر اهل بیت گناه کنن، نعوذ بالله، در اون لحظه‌ای که گناه میکنن از قرآن جدا میشن و پیغمبر اخبار دادن به این که اینا از قرآن جدا نمیشن. آقا حدیث ثقلین خیلی حرف داره. من الان نمیخوام پرونده حدیث ثقلین رو امشب باز کنم، این مطالب رو گفتم.
بله.
میخوام برسم به سؤالی را که حضرت عالی مطرح فرمودید و به نظر من سؤال کلیدیه، محوریه، که بالاخره امام جعفر صادق علیه السلام چه جایگاهی از نظر دیگر مذاهب اهل سنت داره. من به عنوان کسی که در این زمینه مقداری مطالعه دارم، محضر شریف شما و بینندگان شبکه جهانی حضرت ولی عصر عرض می کنم، تمام ائمه بدون استثناء نزد تمام فرق مسلمین محترمن.
بله.
نواسب بماند.
درسته.
کاری به کار نواسب ندارید.
که اصلا جزو مسلمین ما حساب نمیدن.
بله. از جمله وجود پربرکت کسی که امشب به او تعلق داره. امام جعفر صادق آقا نزد دیگر مذاهب اسلامی از یک جایگاه رفیعی برخورداره. اینو بعضیا خیال نکنن ما داریم اینجا یک ادعا میکنیم که میگیم امام جعفر صادق نزد همه مذاهب جایگاه رفیعی داره. چرا که بسم الله عمر ابن ابی المقدام،
بله،
اینا کی نقل میکنه؟ جناب مزی در کتابش تهذیب الکمال جلد ششم یادمه میگه کنتو اذا نظرتو الی جعفر ابن محمد علمتو انه من سلالت النبی. دیگه شما جایگاهی از این بالاتر سراغ دارید؟ عمر میگه من هر وقت به چهره جعفر ابن محمد نظر می انداختم علم پیدا می کردم، یقین پیدا می کردم که این آقا از سلاله پاک انبیاس. جالب اینجاست ایشون نمیگه از سلاله پیغمبره،
نبیین،
میگه من سلالت نبیی.
الله،
این چه مقامیه برای امام جعفر صادق؟ این یکی. دو، جناب عبدالرحمن ابن ابی حاتم، اهل فن میدونن عبدالرحمن ابن ابی حاتم یک چهره است بسیار محترم نزد اهل سنت و یکی از رجالیون اهل سنته، یکی از رجالیون مهم اهل سنته. ایشون میگه، میگه از پدرم شنیدم،
بله،
که گفت جعفر ابن محمد ثقتون لا یسأل عن مثله. میگه ما دنبال جایگاه نبودیم.
بله.
بسم الله، این جایگاه امام جعفر صادق نزد اهل سنت. میگه جعفر ابن محمد یک انسان راستگو و ثقه ایست نزد ما. یک هیچ وقت از مثل او از من سوال نکنی. این دوتا
یعنی بالاتر از وساقت دیگه، حد اسمت دیگه، وقتی حد اسمت رو دارن دیگه از وساقتش که سوال نمی کنن.
آفرین. یعنی جعفر ابن محمد مانند نداره،
بی نظیر است.
این منو بیاد روایت مرحوم شیخ صدوق انداخت در عیون و اخبار رضا، که ایشون وقتی که می خواهن امام رو تبیین کنن،
بله،
می فرماین الامام واحد و دهره لا یدانیه شی. اصلا امام مثل نداره، اصلا امام نظیر نداره. این دوتا. سه،
بله،
تمام اینها رو بنده از کتاب تهذیب الکمال مزی جلد 5 صفحه 78 نقل می کنم. حسن ابن زیاد ایشون میگه، میگه از ابو حنیفه شنیدم. بینندگان عزیز خواهش میکنم به این متن سوم خوب دقت کنید. ابو حنیفه رئیس یک مذهبه.
بله.
اینه که نمیشه منکر شو.
خیر.
ابو حنیفه رئیس یک فکره الان.
بله.
حسن ابن زیاد میگه از ابو حنیفه شنیدم که گفت ما رأیتو احدن افقه من جعفر ابن محمد. ابو حنیفه تو تلمیز و شاگرد
امام صادق
بودی و الان داری نسبت به استادت امام صادق داری اظهار نظر میکنی. اظهار نظر ایشون چیه؟ که احدی فقیه تر از جعفر ابن محمد من ندیدم. حالا این کلام آقای ابو حنیفه بدون شک و تردید اطلاق داره. یعنی چه اطلاق داره؟ یعنی این که میگی ما رأیت احدا افقه من جعفر ابن محمد شامل تو هم میشه. بله؟ یعنی ایشون از تو هم چیه؟
افقه هست.
افقه. ایشون از تو هم چیه؟
اعلمه.
قرآن رو باز کنی. قرآن میفرماید افمن یهدی الالحق احق و ایتبع اما لا یهدی فما لکم کیف تحکمون. چی میخوام بگم جناب آقای صفایی در شب شهادت جانسوز امام جعفر صادق؟ میخوام در یک کفه ترازو حرف ابو حنیفه را قرار بدم.
بله.
درست. در کفه دیگر ترازو میخوام آیه قرآن را قرار بدهم. بعد میخوام نتیجه بگیرم. آیه چی میفرماید؟ آیه میفرماید که اون کسی که به حق هدایت میکند،
بله،
این سزاوار پیروی است،
بله،
از اون کسی که به حق هدایت نکند. آیا ابو حنیفه شمایی که میفرمایید ما رأیتو احدن افقه من جعفر ابن محمد،
بله،
حرف شما این است که امام صادق یهدی الال
حق.
حق. بله؟ یهدی الال حق. خب اگر امام جعفر صادق علیه السلام شد یهدی الال حق، آیه رو اینطور معنا میکنیم که پس شمایی که اعتراف میکنید امام صادق از من افقهه، باید از او چیکار کنی؟
پیروی کنی،
مطابقت کنی، پیروی کنی. چرا پیروی نکردید؟ و از این بالاتر عرض کنم و اون این است که این آیه آقا هم حجت بر آقای ابو حنیفه،
بله،
و هم حجت بر طرفداران ابو حنیفه.
بله.
آیه حجت است بر همه احناف که همه اینها باید طبق این آیه از امام جعفر صادق چکار کنن؟ پیروی کنن. چرا پیروی نمی کنن؟
و انتهای آیه خودش هم گفته کیفت
تحکم.
کیفت تحکم. خیلی ممنون، متشکرم. اجازه بدید یک توقف داشته باشیم. این مقدمه‌ای که فرمودید قابل تأمل است. اندکی درنگ کنیم. امیدوارم که صدای ما برسد به آنانی که باید برسد و بیننده برنامه باشند.
و تعصب رو بذارن کنار.
بذارن کنار دیگه با دید
باز. آیه قرآن خوند.
بله ما داریم با آیات و با روایت خودشون داریم استدلال میکنیم جناب استاد. این توقف رو بگیریم، میان برنامه رو ببینید و انشالله مجددا برمیگردیم با برنامه پیشواز صادق در خدمت شما خواهیم بود.
شهر مدینه گشت غم با موسی بن جعفر شد عزادار، مولای ما چشم از جهان بست، راحت شد از این ظلم و آزار، مانده تنها از تن او پوستی بر استخوانی، میرسد این آخرین گل ای بقی کن میزبانی، باشد او چشم انتظار مادر قامت کمانی، زیر لب شیخ العلم نمی کند این زمزمه، فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه، زیر لب شیخ العلم نمی کند این زمزمه، فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه.
عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بیننده پیشوای صادق هستید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در شب شهادت امام جعفر صادق صلوات الله علیه. خب در خدمت استاد گرامی جناب حجت الاسلام المسلمین طبسی هستیم. در بخش قبلی اشاره‌ای داشتند به جایگاه رفیع امام صادق علیه السلام از دیدگاه مذاهب و علمای بزرگ اهل سنت در حقیقت، و جملاتی رو نقل کردن، عباراتی رو نقل کردن و به یک نتیجه گیری هم رسیدن در انتهای بخش قبلی. جناب استاد اگر نکته باقی مونده بفرمایید که من انشالله سوال بعدی رو مطرح کنم.
بله، توضیح بنده این است که بالاخره ما از راه قرآن وارد بشیم.
بله.
از راه قرآن وارد شدیم.
بله.
و قرآن که دیگه کسی نمیتونه رد کنه.
قطعاً.
یه وقت حدیثی نقل میکنیم میگن ضعیفه. ولی با توجه به این استدلالی که بنده عرض کردم، افمن یهدی الالحق احق و ایت تبع، بابا آیه خیلی گویاست، میگه کسی که شما رو به حق دعوت میکنه این سزاوار به چیه؟ به پیرویه. این سزاوار که از او پیروی کنی. آیون احناف که الان سراسر دنیا هستید، خب یه مقداری فکر کنید، یه مقداری این مسئله تعصب رو کنار بگذارید، مطالعه کنید، ببینید کیه امام جعفر صادق. اگر امر دایر باشد میان این که دینتون را از استاد بگیرید یا از شاگرد، از کی میگیرید؟ بابا لول السنتان لهلکل به اصطلاح نعمان که معروفه، در این که ابو حنیفه شاگرد امام جعفر صادق بوده، آخه اینی که کسی نمیتونه منکر بشه. خب چی شد شما استاد رو رها کردی رفتید دنبال شاگرد؟ آخه از اون طرفم که ما در اول برنامه براتون روایت از کتاب‌های شما خوندیم که حضرت فرمود نحن حبل الله. خب اینها رو شما باید کنار هم بگذارید و بدانید دین را از کی باید بگیرید. آقا این مسئله مسئله مهمیه در زندگی هر انسانی، دین را از کی باید گرفت؟ مگه شوخیه که انسان دینش از این و از اون بگیره؟ جایی که امام باشه شما دین را از مأموم میگیرید؟ در شب شهادت امام جعفر صادق حرف من به بعضی از آقایان اهل سنت اینه که برید مراجعه کنید به کتابای خودتون.
بله.
برید مراجعه کنید به منابع خودتون، ببینید آیا در زمان امام جعفر صادق شخصی مثل امام جعفر صادق وجود داشته که دین را از او بگیرید یا نه. اگر وجود داشته اسمشو ببرم بگن کیه.
افقه
ها، آفرین، اعلم، افقه، اگر هست بگن کیه. ابو حنیفه که میگه ما رأیت احد افقه من جعفر ابن محمد، و اگر هم نیست پس دین رو از امام جعفر صادق بگیریم، دین رو از اهل بیت بگیریم، دین رو از امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بگیریم. آقا من حرف فخر رازی متوفای 606 هجری رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. ایشون میگد که دین را باید از علی گرفت، دین را باید از امیرالمؤمنین گرفت. خب وقتی که اینها دارن تصریح میکنن به این که دین را باید از اهل بیت گرفت، دین را باید از ائمه هدا گرفت، حالا آقایون شافعی مذهب، آقایون حنبلی مذهب، آقایون حنفی مذهب، آقایون مالکی مذهب، خب من سوالم امشب این است که شما دینتون از کی میگیرید؟ اگر از شیعه سوال کنید دین را از کی میگیرید، میگم از اهل بیت. من اتخذ علیاً، این حرف فخر رازیه، من اتخذ علیاً لدینه فقد اهتدا، فقد اهتدا، یعنی باید دین رو از علی گرفت، بعد از امیرالمؤمنین باید دین رو از اولاد معصومین او باید بگیرید. الان شما همین سوالی که بنده امشب مطرح کردم رو برای شافعی مذهب مطرح کنید، بعد یه حنفی مطرح کنید، بگید دینت از کی میگیری؟ ببینید چی میگه. عرض کردم اگر به شیعه بگن تو دینت از کی میگیری، میگم از اهل بیت میگیرم.
بله.
از علی ابن ابی طالب میگیرم. این در رابطه با بحث اول ما.
یعنی جناب استاد اینطور نتیجه گیری کنم که صحبت اصلا بر سر خلافت سیاسی نیست.
اصلا خلافت اصلا ما
گذاشتیم کنار اون بحث رو.
اخذ دینه،
بحث دینه،
اخذ دینه، باریکلا.
بعد از رسول الله از چه کسی دینتون رو باید اخذ میکردید؟
فخر رازی میگه علی ابن ابی
طالب. بله. و بعد از علی ابن ابی طالب اولاد ایشون.
خب ببینید آقایون حالا ممکنه بگن که آقا این حرف کجاست در ذیل بسم الله الرحمن الرحیم.
بله.
که آیا بسم الله را باید بلند گفت یا نه.
بله.
ایشون اقوال رو نقل میکنه، بعد میگه علی جهر به بسمله می کرده.
بله.
بعد اینه میگه، میگه من اتخذ دینش را از علی فقد اهتدا، بعد حرفشو برهانی میکنه، میگه و یدل علیه قوله علیه السلام، قول پیغمبر اکرم. بله. اللهم ادر الحق معه حیث دار. اینا رو شما تو کتاباتون نوشتید، در خدمتتون هست.
زنده باشید، خیلی ممنون و متشکر. بحث بسیار شیرین است و فرصت اندک متاسفانه. در این فرصت باقی مونده اجازه بدید این سوال رو مطرح کنم پیرامون تربیت یافتگان مکتب امام صادق علیه السلام. خب مشهور است دیگه این حلقه درسی امام صادق علیه السلام و آنچه که مشهور است 4000 نفر تربیت یافتگان امام صادق، یک اشاره‌ای داشته باشید خوشحال میشیم.
ببینید این قضیه تربیت یافتگان امام جعفر صادق.
بله.
واقعاً یه بحث عریض و طویلیه و من اینجا پیشنهاد میکنم به سروران عزیز در شبکه جهانی ولایت که اصلا یه سلسله مباحثی داشته باشن تحت عنوان تربیت یافتگان امام جعفر صادق. آقا مهمه این که اشاره فرمودی 4000 نفر، حالا حرف شما رو برهانی کنم، این حرف شیخ مفیده در الارشاد در ترجمه امام جعفر، ایشون همینه میگه، میگه رفتن به اصطلاح احصا کردن، رسیدن به این نتیجه که راویانی که پرورش یافته حوزه امام جعفر صادق بودن 4000 نفر بودن. ببینید آقا یادمون نره اون تضییقاتی که دشمن برای ایشون ایجاد کرده بود.
بله.
در عین حال امام جعفر صادق از وضع به وجود آمده، چون در زمان عباسی ها زندگی میکردن. بله. نه بنی امیه،
اوایل عباسی
ها. از این وضع موجود ایشون به نظر بنده نهایت استفاده رو بردن به نفع اسلام، به نفع دین، به نفع قرآن
زنده کردم.
واقعا امام جعفر صادق احیا کننده دین جدش پیغمبر اکرم. چرا؟ حالا من یه اشاره به یکی از شاگردای ایشون بکنم.
بله.
ابان ابن طهلب متوفای 141.
بله.
زهدی. بینندگان عزیز این حرفی که میخوام بزنم حرف نه صدوقه، نه حرف مجلسیه و نه حرف کلینیه، حرف ذهبیه. ذهبی هم اهل فن میدونن یه رجلیه در میزان الاعتدالش جلد اول صفحه 6 یادمه میرسه به ترجمه ابان ابن طهلب، یه بحثی رو مطرح میکند، غلو رو مطرح میکند، همه اینها بماند، میرسه به اینجا میگه اگر ما خواسته باشیم روایات ابان ابن طهلب را از اعتبار ساقط کنیم فهازهی مفسدتون بینه، پس ابان که یکی از تربیت یافتگان امام جعفر صادقه شد احیا کننده چی؟ سنت نبوی، سنتی که بعد از پیغمبر اکرم بازیچه بنی امیه شد، سنتی که بدون تردید بعد از رحلت پیغمبر اکرم بازیچه معاویه ابن ابی سفیان شد. آن وقت شما نگاه کنید 4000 نفر را امام جعفر صادق با نداشتن امکانات، با داشتن تضییقات تربیت کردن. حالا این 4000 نفری که امام جعفر صادق تربیت کردن، یکیشون ابان ابن طهلبه، یکیشون صفوان ابن یحیاست، یکیشون محمد ابن مسلمه، یکیشون برید ابن معاویه اجلیه، یکیشون زرارت ابن اعینه، که آقا اینا هر کدامشون واقعا وقت داریم؟
بله یه 5 دقیقه فکر کنم فرصت هست.
اینا آقا هر کدامشون احیا کردن سنت های پیغمبر را؟ مگر آقایون نمیگن سنت سنت سنت؟
بله.
خب بسم الله، این سنتی که شما ها میفرمایید خیلی مهمه و خیلی ارزشمنده، احیا کنندش امام جعفر صادق بوده، احیا کنندش امام محمد باقر بوده. متاسفانه آقای صفایی عزیز میگید وقت کمه، اینم بگم.
بله بفهم.
یکی از تربیت یافتگان امام باقر و امام جعفر صادق میدونید جابر ابن یزید جعفیه، مسلم در جلد اول.
بله.
در مقدمش این بحثو کرده، میگه جابر ابن یزید جعفی به تنهایی از امام باقر روا 70,000 حدیثه.
70,000 حدیث از امام باقر.
عوان ابن تقلب که مرحوم نجاشی میگه از امام صادق به تنهاییش روا 30,000 حدیثه. جابر ابن یزید جعفی هم که روا 70,000 حدیثه. خب این روایات چه روایاتی بوده؟ این روایات یا روایات فقهی بوده یا روایات در رابطه با اصول دین بوده که بنده همه ی روایاتشو جمع کردم و الحمدلله شده یک کتاب 700 صفحه‌ای، شاید چند روز دیگه از چاپ خارج بشه تحت عنوان مسند جابر ابن یزید جعفی.
بله به به.
این همه روایات جناب جابر ابن یزید جعفی و جناب عبان ابن تغلب و جناب زراره و دیگران و دیگران و دیگران از سینه امام جعفر صادق و از سینه امام محمد باقر شنیدن و برای مردم منتشر کردن. حالا یه عده‌ای بی تقوا، اسم نمیبرم، تو کتاباشون نوشتن که شیعه در حدیث هیچ نقشی نداره. شما رو به خدا بی انصافی از این بالاتر، بی تقوایی از این بالاتر. بابا ذهبی شما میگه اگر ابان نباشد لندرست آثار النبوه. آثار النبوه در چیه؟ در سنت پیغمبر اکرمه. پس اهل بیت پیغمبر عموماً و امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام خصوصاً بالاترین نقش را در احیای سنت نبوی داشتن.
تازه این نقششون در امور دینی بود، یعنی تربیت یافته جاهای دیگه، علوم دیگه، علوم دیگر، شاخه‌های دیگر، اینها همه واقعا جا داره که در مورد
بحث بشه،
مفصل بحث بشه،
بیان بشه. بله
خیلی ممنون و متشکرم. نکته باقی مونده در حد
نکته روایتی، اگر
بفرمایید
اتاق فرمان وقت بدن، من این روایت رو از ارشاد مرحوم شیخ مفید صفحه 203 نقل میکنم. روایت رو ایشون از امام جعفر صادق نقل میکنند، بسیار روایت خوبیه. ایشون میفرماید که و من ما حفظ عنه علیه السلام و جزء چیزهایی که از امام جعفر صادق محفوظ شده و باقی مونده فی وجوب المعرفت بالله تعالی و بدینه قوله. چیه این روایت؟ وجدت علم الناس كلهم في اربع. امام میگه بابا من علوم تمام مردم را در چهار چیز پیدا کردم. امام صادق میگه ها، یک، اولها ان تعرف ربک، یک توحید خدا رو بشناسی، و ثانی ان تعرف ما صنع بک، دو بدانی که پروردگار عزوجل در این وجودت چه نعمتهایی را آفریده. تو خود همین نیاز به بحث داره. سه و ثالثا ان تعرف ما ارادمه، بدانی که خدایی که تو را آفریده خدایی که به اصطلاح ترا از عدم به وجود آورده از تو چی خواسته؟ و رابع ان تعرفه ما یخرجک عن دینک. حیف که وقت تمامه و الا هر بند اینها رو یکی یکی توضیح می دادم با اون توضیحی که شیخ مفید داده، اما افسوس که وقت تمامه.
احسنتون، طیب الله انفسکم. خیلی ممنون و متشکرم جناب حاجی ترستم استاد تبسی،
سروران عزیز در شبکه جهانی سمجد. حضرت ولی عصر که به حمد الله یکی از شبکه های موفقه و برای نشر آثار اهل بیت گام‌های خوبی برمی‌داره، تقدیر و تشکر می‌کنم.
خداوند انشالله به شما صحت و عافیت و طول و عمر عنایت کنه انشالله، همیشه در همین مسیر
انجام وظیفه می‌کنیم. جناب آقای صفایی عزیز
زنده باشید، بزرگوارید.
وظیفه ماست
انشالله همیشه هم
ترویج از مذهب، ترویج از دین، ترویج از اهل بیت، ترویج از قرآن وظیفه اصلی ماست.
خدا حفظتون کنه. خیلی ممنون و متشکرم. التماس دعا داریم از محضر جناب عالی فی امان الله. ممنون و متشکرم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم. گفت که هزار طائفه آمد هزار مکتب رفت، هزار طائفه آمد هزار مکتب رفت، و مان چیه که قال الامام صادق داشت. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. عرض همیشگی ما این باشد که الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها عجل لولیک الحجة ابن الحسن الفرج و العافیت و النصر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.